اما مثلا این نوع ورزشایی که انتخاب کردم، به طور مثال مثلا دوچرخ سواری داون هیل، شما یک حد نهایتی از هیجان و آدرنالین رو داری تجربه میکنید در سکوت محض.
درست.
یعنی نه صدای موتور، نه قارقار، نه ویژ ویژه، هیچی نیست، فقط صدای این سرعت و باد و سنگی که از زیر چرخه داره در میره و یک تمرکز خیلی دور از ذهن که اون تمرکز شما رو از همه دنیات کات میکنه. یعنی وقتی که شما رفتی رو دو چرخه، اینی که آی چک، آی حقوق، آی فلان، آی فلان، اصلا بخوای نخوای اصلا رفت پاک میشه. و یهوی توی شرایطی که تو مثلا خودتی و این فاصله 20 متر جلوت که مدام چشمه داره اونو چک میکنه که
تنظیم بکنه،
تنظیم، چون اصولا 20 متر جلوتر تو داری نگاه میکنی، هیچ وقت جلوی چرخ تو نگاه نمیکنی، چون باید فرصت اینو داشته باشی که تو این 20 متر یه تصمیمی بگیری برای اون اتفاق پیش بینی نشده ای که سر راهته.
سلام، من میثم زرگرپور هستم و اینجا 11 قسمت از فصل 3 پادکست ده صبح. پادکست ده صبح پادکستیه در حوزه مدیریت، کارآفرینی و استارتاپ و ما در فصل 3 اون داستانهای فراز و نشیب کارآفرینان رو برای شما روایت میکنیم.
سلام همه، من امید اخوانم. بازم چون تو فروردینیم، هنوزم میتونیم بگیم سال نوتون مبارک،
فروردین 1400
داشته باشین. آره و
خب میدونی من خیلی تمرین کردم الان که میگیم هی نگم 99.
آره آره خیلی سخته.
آره سخت شده.
و ما بگیم که این قسمت در واقع 120 قسمت کل پادکست برخودشه.
بله همینطوره.
و در واقع این قسمت ما
121 ها
109 تا بود دیگه.
109 تا، اینم 12 تا میشه 121.
11 همیه دیگه.
آن 11 همیه. آره. راست میگی. آره. من همیشه تو حساب تا مشکل داشتم.
خب ما در واقع توی این قسمت بخش دوم مصاحبه با آقای هوتن کروبه هست که تو قسمت قبل اگر گوش نکردین گوش بدین که ببینید زندگیشون از کجا شروع شده تا کجا رفته. و ما تو قسمت قبل راجع به حالا تحصیلاتشون، در واقع شغلایی که داشتن، دفتر طراحیشون، رستوران و غیره صحبت کردیم. توی این قسمت راجع به ورزش‌های اکستریم هوتن صحبت می‌کنیم که خب برای خود من خیلی همیشه جذاب این ورزش‌ها و هم دیدنشون و هم دیدن آدم‌های
که میگم امید اونجایی که توصیف می‌کرد از اون دوچرخه سواری داون هیل، من اتفاقا اصلا طرفدار این ورزش‌های اکستریم و اینا نیستم، ولی توصیفی که میکرد، این که با دوچرخه داری میای پایین
20 متر تو ببینی سکوت،
20 متر تو ببینی هیچ چی نمیبینی، یعنی اصلا اونجا دلم خواست.
خیلی جذابه. آره. و خلاصه راجبه اونا میگه و تجربه که داشته راجبه سفرهاش و راجبه چیزی که برای من واقعا هستم جالبه، فکر کنم راجبش هم صحبت کردیم، اینه که فکر میکنم حالا ما این همه راجب نم ویژن و میشن و نم دورنما و ماموریت و ارزش ها و استراتژی و همه اینا حرف زدیم، شاید بدون اینکه مثلا هوتن اینا رو آکادمیک یاد گرفته باشه، اینا واقعا تو ذهنش بود. یعنی هر چی که هوتن هر کاری که کرده و داره میکنه یا حداقل عمدش تمرکز بر چیزهایی از جنس پشنش، مسئولیت اجتماعی، اون ساستینبیلیتی یا نگاه پایدار به طبیعت، یعنی همه کارهایی که میکنه
یه چارچوب این تیپی داره،
حول اینها میچرخه و خیلی انگار اون پرپس یا مقصود داره زندگیش و توی اون داره میره. یعنی از رستوران گشت، از رویدادهای ورزششون، مستندش، اون تیشرت ها حتی گفتش که در واقع تبلیغی است برای همین داستان، باشگاه سلامتی و غیره، خیلی همه حوله میچرخه. برای من خیلی جذابه.
درسته.
و در آخرم هوتن راجع به پروژه کارآفرینی که در جنوب کشور داره و حالا اون کاری که اونجا دارن میکنن صحبت میکنه و یه مقدارم راجع به زندگی خودش و روتین هاشو و عجیب ترینش هم اینه که میگه من چند شب پشتم میتونم نخوابم و اتفاقی هم نمیفته.
بنده خدا به عنوان یه مثلا آرزه میگفت ولی خیلی جالب. کلا میدونی آدم عجیبی بود، نگم آدم عجیب، آدم متفاوتی بود توتن کروبه و ما
حسن
زاده. در بین مهمون هایی که داشتیم تا حالا تو پادکست کسی با این ویژگی ها و با این پروفایل که حالا نداشتیم. و از این نظر خیلی جذابه، مخصوصا پشت صحنه رو ببینین اون دوتا خلاصه حیوان خونگی عزیزش.
آره و داشتم به یکی از دوستان امیر عزیز صحبت میکردیم، گفت مهمون براتون کیه، گفتم نمیگم چون 180 درجه یا با آقای نظری فرق داره. آره. اصلا کارکتری کاری همه چشون، گفتم خیلی آدم متفاوتی. خلاصه اگر که آخرین اپیزود قبل از عید 89 رو گوش کرده باشین و بعد اینو گوش کنین که احتمالاً
مراقب باشین ترک نخوره.
آره، ترک نخوره. خلاصه
مرسی،
خیلی ممنون، گوش میدیم به صحبت‌های هوتن. حامی این قسمت از پادکست ده صبح دفتر شماست. درست شنیدین، دفتر شما. این کسب و کار به اندازه اسمش هم خاصه و هم متفاوت. اونا از شما دعوت میکنن به سایتشون دفترشما.com سر بزنین تا بدونین چقدر برای کسب و کارتون میتونن راهگشا باشن. به شما پیشنهاد میدن سرویسشون رو رایگان آزمایش کنین و ببینین چجوری بدون داشتن دفتر کار میشه تو 5 دقیقه خط تلفن ثابت، منشی اختصاصی، سانترال مجازی با کلی امکانات بگیرین و تو بازار با کمترین هزینه و یک وجهه حرفه‌ای رقابت کنین. سلام دوستان، خدمت آقای هوتن کروبه هستیم، بنیانگذار و مدیرعامل دفتر طراحی هفت آبا، مالک رستوران گشت و یه عالم کار دیگه که من نمیدونستم. ماهی تو بریک گفتم خب دیگه چی هوتن؟ گفت خب زیاد همینجوری گفت، من فقط نوشتم یادم نره
دیگه چی ها، خودش کلی دیگه چی بود.
آره تو قسمت قبل در واقع بیشتر تمرکز کردم رستوران گشت که اینقدر جالب و جذاب بود داستانش که ما دلمون نیومد خلاصه کوتاه و قطعش کنیم و هوتن کامل راجع به گشت و کانسپتش و چی شده که فوق العاده برام جالب بود و همه چیش نامتعارف بود به هر استانداردی و جذابیتش از همین بود. من برای اینکه فقط مطمئن شم چیزی جا نمیمونه اینا، سریع یه سری تیترها رو بهتون بگم. خب چیزی که من توی هوتن میبینم خیلی براش مهمه بحث ساستینبیلیتی، یعنی پایداری از لحاظ در واقع محیط زیست و همچنین مسئولیت اجتماعی و همچنین یه کانسپتی به نام در واقع باهم بودن که یعنی هم مثلا اگه تو کانسپت رستوران بگیریم، یعنی خود رستوران، تیمش، مشتریاش یا حالا رویدادهایی که برگزار کردن، شرکت کننده، یعنی همه با هم و با هم در واقع دنیای بهتری میسازن. حالا ما رو تک تک اینا بشه برمیگردیم و راجع به گشت هم داشت هوتن میگفتش که به استاندارد سازمان ملل یک رستوران کاملا ساستینبل بوده و دوستان در واقع سازمان ملل خیلی وقتا می اومدن تو همون گشت کوچولویی که واقعا با مینیموم امکانات بود حتی جلسه میذاشتن. کار دیگه که در واقع هوتن میکنه در واقع یه پروژه مستندی هست که راجع بهش صحبت میکنیم. یه برند تیشرت با نام آیدی توور دارن که اعتقادش اینه که در واقع خود تیشرت میتونه یک بیلبوردی باشه، یک وسیله اطلاع‌رسانی برای دوباره ساستینبیلیتی و مسئولیت اجتماعی باشه. و یک چیزی رو هوتن انداخت به نام گشت ادونچر کلاب که یه سری رویدادهای ورزشی باز در همین راستا در واقع داشتن و ورزش‌های حالا اکستریم و پروژه جنوب و احتمالاً چیزای دیگه هست. من واقعا نمیدونم که
فرصتی بدیم
جلو، ولی میخوای از گشت ادونچر کلاب شروع کنیم؟ برای من خیلی حالا هم ورزش و طبیعت اینا خیلی جذاب و هیجان انگیزه، از اون شروع کنیم تا بعد به بقیه برسیم.
ببین خب میگم اون گشت طبق همون برین استورمینگه که با خانومم انجام دادیم این شد که اصلا شد باستابی از زندگی خودمون و این داستان ادونچر و حالا اکسپدیشن و این اتفاقات و اینا خب واقعا یک بخش لاینفک زندگی ما بوده همیشه. برای همین اومدم یک زیر مجموعی توی گشت به وجود آوردم به اسم حسن کانون ماجراجویی گشت که حالا گشت ادونچر کلابه که مجموعه این اتفاقا واقعا در جهت، یعنی اصل اتفاقش هم باز بیزنس نیست، اون داستان مسئولیت اجتماعیه. چرا؟ اینه که خب ما مثلا عادت کردیم که یه سری چیزاییو که میبینیم خیلی دور از زندگی خودمون تفسیر بکنیم این چیزها رو، مثلا از وقتی هم که این داستان فضای مجازی هی قوی تر و قوی تر شد، دسترسی آدما به یک سری از تصاویر و یه سری از زندگی ها خیلی ساده شد و اینی که خودشون رو از اونا خیلی دور ببینن خیلی قوی تر شد. طرف مثلا تو هر وضعیت زندگی هست، صبح تلفن رو روشن میکنه، اینستاگرام رو باز میکنه، تف میزنه تو سرش که ببینا اون یارو الان کجاست، داره چیکار میکنه، ما الان
نمیدونم با مترو برم سر کار.
آره، و مقایسه های اینطوری. ما گفتیم که خب نه، ما میتونیم که خب هر کسی زندگیش بالاخره فراز و نشیب داره، حالا هیچ کسی نمیاد توی اینستاگرامش بیاد از سختی ها و درد و رنجای زندگیش بیاد مثلا یک چیزی بذاره و اونو پاپلیش بکنه. حالا آره، یه سری هم عمراتشون از شو کردن اون قسمت میگذره، ولی خب خیلی ها قسمت های خوب رو میذارن، حالا یا اینکه عموراتشون داره میگذره یا نه، علاقه شونه یا هرچی، حالا ولی خب این حس عجیبی رو به وجود آورده. توی داستان گشت ادونچر کلاب ما گفتیم که خب خود گشت که در حقیقت یک الگوسازی برای یک زندگی سالم، از خوردن غذای سالم، نوشیدنی سالم، گوش کردن به موسیقی، نگاه پایدار به طبیعت و همه این داستان و همه این داستان، خب اینا گشت اینطوری شکل گرفت دیگه. و اینکه خب اون ورزشای یه ذره غیر متعارف هم که خب تو زندگی بود و خب خیلی از اونم خبر نداشتن. به طور مثال مثلا دوچرخه سواری داونهیل، یک گوشه ای از این ورزش دوچرخه سواریه که خب خیلی ها فقط تو تلویزیون دیدن،
همینه که توی شیب میان پایین و اینا، درسته؟
بله بله. حالا ولی خب این ورزشیه که تو ایران داره انجام میشه، وقت آدمای بزرگ خیلی حرفه‌ای داریم تو ایران که حالا در رده آسیایی و اینا هم مقام آور بودن، مدال آوردن، ولی خب خیلی ها اینو نمیدونن که اولا که ایرانی ها هم این ورزش رو میکنن، دوم این که اصلا ایران قابلیت اینو داره که این کار توش میتونی بکنی، و سوم این که ما کلی مدال آور داریم تو ایران که حالا درسته که فوتبالیست نیستن که اسمشون رو همه بدونن، ولی خب بالاخره ملی پوش این داستانن و تیم ملی داریم و هزار یک داستان.
توی اسکی هم من فکر کنم همینه دیگه، حالا خود
تو خیلی از ورزش
ها هم دانهیل انجام میدی، هم حالا اسکی وقتی میگیم، حالا من خودم اسکی میکنم ولی میرم بادنام تلسیج بالا میام پایین، ولی خب هوتن همیشه عکساش رو میبینم که در واقع وسایل اسکیشو چوب و همه چیو کول میکنه و از توی برفای نکوبیده به یک قله میره و خلاصه تو نکوبیده میاد پایین، مسیری رو باز میکنه که خب خیلی به نظرم هیجان انگیز و اکستریم.
آره، و اینکه آره دیگه، اونم باز یک ورزشی که داستان اسکی کوهستان، ولی خب
و ببخشید من میگم جا نمونه. و سومین چیزی هم که دم انجام میدی بحث پاراگلایدینگ، درسته؟ در بله. واقع با یک، حالا چی میگیم، کایت میگیم یا
نه همون
گلایدر میگن،
با یه گلایدر. حالا احتمالاً باز دوستان میتونن تو اینستاگرام ببینن. کجاها هوتن پرواز میکنی؟
ببین خب اون شاخه ای از پرواز که پرواز مورد علاقه منه، داستان هایک اند فلای، که هایک اند فلای
بکشی بالا و پرواز
میشه میکنی. بله، میشه شما یک کوهی رو صعود میکنی به یه قله میرسی که اون قله وقتی که شرایط پرواز داشته باشه، حالا به جای اینکه قله رو بیای پایین میتونی پرواز بکنی. در حقیقت هدف از پرواز پرواز نیست، در حقیقت فرود اومدنه،
برگردیم خونه.
آره، داستان برگشتن خونه است، چون مثلا صعود کوه همیشه یه انگیزه ای هست که آدم صعود میکنه کوه، ولی اون بالا که میرسی این پایینه رو که میخوای برگردی اصلا یه حالیه، هم برای زانو و اینا خیلی جالب نیست. همینم هم که اصلا این داستان برگشت، من اصولا همیشه دوست دارم برم، هیچ وقت دوست ندارم برگردم.
و بیشتر دور و بر تهران پرواز میکنی یا نه شهرهای مختلف؟
نه، هر جایی که هر جایی امکانش باشه.
چه شکلیه اون جایی که میشینین؟ خب ممکنه که جای دور از مثلا ماشین و وسیله باشه که اومدین، باز دوباره جمع میکنین میرین سمت ماشین.
بله.
میدونی کجا میشینی یا مثلا از قبل مشخص شده؟
باید بدونی که کجا میشینین، ولی خب حتماًم اونجایی که دلت میخواد بشینی خب نمیشینی.
هیجانش من یه سوال خیلی مهم بپرسم که ممکنه تو ذهن خیلی از مخاطبا اومده باشه، این کارا کارا یه که پول زیادی میخواد یا نه مثلا آدم ها بیشتر باید علاقه داشته باشن راهش رو پیدا میکنن. چون مثلا تو ذهن ما اینه که اسکی ورزش گرونیه، یا مثلا ممکنه که همین پروازی که میکنی به نظر گرون
حتی
بیاد،
دوچرخه
دانهیل و این حرفا، اینا کارای گرونیه یا نه واقعا مثلا میشه با هزینه‌های کمتر انجام داد؟
ببین اگه صادقانه بخوام بگم، توی این دور زمونه‌ای که الان توش داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، یعنی در این یک سال اخیر، نفس کشیدن هم گرونه، برای همین اینا خب خیلی گرونه. من خودم الان یکی از وسایلمو از دست بدم، اینه که بتونم جایگزینش بکنم سخته برام. خب ولی یه زمانی نه، واقعا سخت نبود. یعنی من مثلا دارم فکر میکنم که اگر که، چون این بال یه تایم مصرف داره، مثلا شما 100 سورت باش میتونی پرواز امن بکنی، بعد از اون اصلا توصیه نمیشه که باش بپری، داستان مرگ میشه و زندگی. درست. و اینکه تو اینو بخوای مثلا بذاری کنار یه چیز دیگه بخوای بخری، یهویی چه میدونم لوازمت تو دیگه مینیمم باید 5-6000 یورو براش پول بذاری. 5-6000 یورو یه زمانی واقعا چیزی نمیشد، میشد مهیاش کرد، ولی الان یهویی مثلا یه رقم عجیبیه که حالا با سطح درآمد و همه این داستان ها رسیدن به اون داستان خیلی عجیبه. یا مثلا لوازم اسکی هم همینطور، یعنی یه زمانی برای ما $100 دیگه خیلی فکری بهش نمی کردیم مثلا، ولی الان یه مثلا میگیم فلان چیز $150، میدونی خیلی فرق کرده. برای همین آره واقعا اینا الان گرونه. اما مثلا این نوع اسکی، شما اگه میخوای مثلا اسکی بکنی بالاخره باید تجهیزاتتو بخری دیگه. خب ولی این نوع تجهیزات دست شما رو باز میکنه که دیگه پول بلیط نمیدی، به خاطر اینکه اصلا مثلا از حالا از همون موقعی هم که من مثلا تجهیزاتم اینقدر اختصاصی برای این کار نبود، هم تو پیست اسکی نمیکردم، یا به قول امید چوبو کول میکردم پیاده میرفتم بالا به سمت یه قله‌ای که بتونم از اون اسکی بکنم بیام پایین. ولی خب الان تو میتونی لوازم تورینگ داشته باشی و اینکه با اسکی کوه تو صعود بکنی هر جایی که میخوای، بعد
اسکی بکنی. آموزش از قبل داره قاعدتا.
بله
خودتو هم آموزش دیدی؟
ببین داستان اسکی تورینگ نه، واقعا آموزش نداره. خب خیلی چیز ساده ای راه رفتن با اسکی، ولی خب در حقیقت کسی میتونه تورینگ بکنه که به کوهنوردی آشنا باشه، به امداد کوهستان آشنا باشه،
بدنش آماده باشه،
ورزش کرده باشه، میدونی دقیقاً یه سری پیش نیاز داره. این نیستش که مثلا کفش دو شما بری از ویترین مغازه یه دونه بگیری و بعد بگی حالا میدوام دیگه، حالا فوقش 1 کیلومتر میدوام، ولی خب بالاخره میتونید بدوین درست یا غلط، ولی اینا نه، اینا یه پیش نیازای احتیاج داره.
یه سوال خود سخت‌تر، ببین اینا همه ورزش‌های فوق‌العاده خطرناک، یعنی هر سه تا، این حالا احتمالاً ورزش‌های دیگه هم می‌کنن، این سه تا فوق‌العاده خطرناک و پر ریسکن. این به هر حال با توجه به اینکه خانواده داری، پسر داری، این چه جوری ذهنت رو می‌سازی که اوکی من این کارا رو می‌کنم، ریسکش هم قبول می‌کنم؟
ببین خب توی پر ریسک بودن این داستان‌ها واقعاً شکی نیست، ولی اینا هر کدومشون انجامشون یک حدی داره و یه سری لیمیت داره و خط قرمزایی داره که مثلا وقتی که شما این داستان رو شروع میکنی با علم به خط قرمزاش کار رو شروع میکنی. به طور مثال مثلا پرواز از نظرها یکی از خطرناکترین اتفاقاته. با خودت هم که وقتی میای بررسی میکنی میگه آقا مگه میشه آدم به یه پارچه و 4 تا نخ خودشو بند بکنه وسط آسمون و اینکه لنگ یه باد باشه که حالا باده بیاد یا نه، یا تند بیاد کم بیاد،
بپیچه
نپیچه. خب اینا ذهن آدمو دوچار چالش میکنه که اصلا این کارو بکنم یا نکنم. اما وقتی که شما پرواز شروع میکنی، مثلا اولین خط قرمز اینه که وقتی که باد پشته نباید بپری، تعریف شده است نباید بپری. آره اگر که من به یک سطحی از توانایی برسم میتونم تو باد پشت بپرم، ولی دلیل نداره که پرواز امنی داشته باشه. مثلا وقتی که شما تو این سطح پرواز هستی، ساعت مثلا 12 ظهر تا 4 بعد از ظهر توی تابستون نباید بپری، چون هوا پرتنشه و این هوای پرتنش یک بال مخصوصی میخواد، یک حدی از توانایی میخواد و همه این حرفا، و نباید بپری. حالا شما حدی از توانایی رسیدی که میتونی بپری، میتونی تجهیزاتت هم بر اساس اون بذاری، اما تو خط قرمز پرواز کردی.
سانحه جدی هم داشتی تو این ورزش ها؟
من آره متاسفانه همین چند وقت پیش شهریور یک سانحه خیلی بد دادم، خیلی بد
تو پرواز.
تو پرواز
ما خوشحالیم سالمی و خلاصه میتونیم حرف بزنیم. اینم بپرسم از ورزش رد شیم، چه اینا در واقع این ورزش اکستریم چه یادگیری برات داشته، چه تحولی توت ایجاد کرده؟
ببین این ورزش های اکستریم در حقیقت یک حد بالایی از چالش و چلنج و اینا رو تجربه میکنیم. خب ولی خب این برای من خیلی اتفاق عجیبیه، اما مثلا این نوع ورزش هایی که انتخاب کردم، به طور مثال مثلا دوچرخ سواری داونهیل، شما یک حد نهایتی از هیجان و آدرنالین رو داری تجربه میکنید در سکوت محض.
درست.
یعنی نه صدای موتور، نه قارقار، نه ویج ویجه، هیچی نیست، فقط صدای این سرعت و باد و سنگی که از زیر چرخه داره در میره و یک تمرکز خیلی دور از ذهن.
درست.
که اون تمرکز شما رو از همه دنیا کات میکنه. یعنی وقتی که شما رفتی رو دو چرخه، اینی که آی چک، آی مدیتیشن، آی فلان، آی فلان، اصلا بخوای نخوای اصلا رفت پاک میشه. و یهوی توی شرایطی که تو مثلا خودتی و این فاصله 20 متر جلوت که مدام چشمه داره اونو چک میکنه که
تنظیم بکنه،
تنظیم، چون اصولا 20 متر جلوتر تو داری نگاه میکنی، هیچ وقت جلوی چرخت رو نگاه نمیکنی، چون باید فرصت اینو داشته باشی که تو این 20 متر یه تصمیمی بگیری برای اون اتفاق پیش بینی نشده ای که سر راهته. و این سکوته خیلی عجیبه. یا مثلا تو داستان پروازم که حالا مثلا این هایک اند فلای و اسپید فلایینگ و اینا، اینم باز همونه. مثلا این بال طراحی نشده اصلا برای اینکه شما بخوای لیفت بکنی و بالا بری و پرواز بکنی، این اصلا بالیه که برای فرود طراحی شده و سرعت. خب و اینکه وقتی که تیک آف میکنی و میری و هوی با 80 تا سرعت 90 تا سرعت مثلا داری اینطوری لای کوها و اینا میری و جایی که میخوای فرود بیای اینا، و خب اینا داستانه عجیبیه دیگه. اونم باز تو سکوته، یعنی نه موتوری پشتته نه هیچی، روی نیروی طبیعت سوار شدی و از امکانات جوی و اینا داری استفاده میکنی و این یه پرنده مثلا خودتو تو اون شرایط قرار.
هوشیاری بالایی میخواد، خیلی تمرکز بالایی میخواد.
خیلی تمرکز بالایی میخواد.
بعد چون راجع به رویدادها می‌خواستی صحبت کنی، مختصر راجع به اون رویدادهایی که برگزار کردی و جریانش چی بود و اینا میگی توی گفتی دیزین و جای دیگه؟
ببین مثلا خب این خیلی اتفاق عجیب دور از ذهنی نیست. تو تمام دنیا پیستای اسکی، پیستایی هم که تو زمستون‌ها پیست اسکی هم، ولی در تمام سال داره ازشون بهره برداری میشه و مردم دارن استفاده میکنن، ولی این نگاه تو ایران خب واقعا شکل نگرفت. یعنی مثلا دیزین زمستون که تموم میشه بسته میشه تا برف بعدی که بخواد باز بشه.
از لحاظ مثلا چی میگی؟ دوچرخه سواری، پیست چمن اینا؟
نه یا... پیست چمن که حالا مثلا یه تیکه پایینشو چمنشو نگهداری میکنن و مسابقات اسکی رو چمن برگزار میشه، ولی خب این کوه با این قابلیت و این بالا برا و این داستانا خب واقعا پتانسیل عجیبی داره. مثلا ما تو دیزین که دوچرخه سواری داونهیل میکردیم، خب اولا که باید منت 1000 نفر رو میکشیدیم که به ما اجازه بدن که اصلا بیایم این کار رو بکنیم. کلی تعهد میدادیم که مسئولیت جان و همه چی و فلان و اینا به عهده خودمونه و با تیمی که میرفتیم هر کدوممون تعهد اون یکی رو انگوش میزدیم که 3 تا شاهد داریم که من با مسئولیت خودم دارم وارد اینجا میشم و مسئولیت شامل حال پیست و فلان و اینا نمیشه و فلان. و بالابر که در اختیارم نمیذاشتن، یه وانت میگرفتیم از پایین، چون دوچرخه ما نمیشه رکاب زد با این دوچرخه رفت بالا، وانت میگرفتیم میمدیم بالا و ما رو پیاده میکرد، ما میمدیم پایین دوباره وانت سوار میشدیم میرفتیم بالا. من گفتم این پیست با این قابلیت و اینا، خب تلکابین هم که هست یه رک دوچرخه آدم بذاره و اینکه اینجا رو تابستون تبدیلش بکنیم به خارج از فصل اسکی بشه پیست دوچرخه سواری کوهستان، که حالا اونایی که میخوان بیان ماونتن بایک بکنن، دوچرخه سواری اندورو بکنن، داونهیل بکنن و خیلی امکانات عجیبی. خب این کارو میخواستیم توی پیست دربنسر انجام بدیم با دوستان دربن، یعنی با مسئولین دربنسر خیلی رفتم و اومدم و اینا که به ما این اجازه رو بدن که ما این کارو بکنیم. تو اونجا هم خب همینجوری با تعهد و اینا میرفتیم و خیلی متوجه نمیتونستم بشن که چی تو ذهن ما میگذره. من فکر کردم که خب بیایم ما یه ایونتی برگزار میکنیم، توی این ایونت به جای اینکه بیایم برای این دوستان پانتومین بازی بکنیم که آقا من منظورم اینه از این چیزی که میگم، منظورم رو پیاده سازی بکنم که این ببینه که مثلا در مورد چی دارم صحبت میکنم. با دوستان دربنسری توی اون سال 96 بود، خیلی به نتیجه نرسیدیم با اینکه خودمون می‌خواستیم این ایونت رو بذاریم و اینها، سر اینکه در پس ذهن ما چی داره می‌گذره که می‌خوایم این کارو بکنیم، براشون قابل هضم نبود که این چه بهره برداری می‌خواد از چه چیزی بکنه و اینها، که ما ازش بی‌خبریم و شاید مثلا نگران این بودن که شاید ما مثلا منافع بیشتری شامل حالمون بشه تا اونا، نمی‌دونم. خیلی پا نمیدادم به اینکه این اتفاق بیفته. اون وسط اون موقع مدیر عامل دیزین آقای تفته بودن، شرایطی پیش اومد با ایشون تلفنی صحبت کردیم و اینکه خیلی سریع گفتن که اوکی اصلا هفته دیگه بذاریم برنامه رو. گفتم نه هفته دیگه خیلی زوده، ما یه ذره زمان میخوایم. نه خلاصه مثلا یه دو هفته سه هفته بعدش اینا ما یه ایونتی گذاشتیم وسط پیست دیزین که حتی مردم با پای پیاده هم با ماشین نمیتونستن به اونجا برسن. خود ورود سخت بود، مثلا خودش چالش بود این که تو به محل ایونت خودتو برسونی، ولی خب خیلی ایونت جذابی بود که این ایونت حول یک ورزش اکستریم شکل گرفت که همین دوچرخه سواری داون هیل بود، اما در کنارش ورکشاپ تای چی داشتیم، در کنارش ورکشاپ یوگا داشتیم و کلی بازیای گروهی خانوادگی در راستای همون با هم بودنه. که دلیلی نداره که حتما تجهیزات و فلان برای اینکه تو بیای تو طبیعت. اومدیم ایونت یک روز با طبیعت رو شکل دادیم که این اصلا شد یک ایونتی که قرار بودش که مثلا این همینجوری برگزار بشه که مردم بیان یک روز با طبیعت رو تجربه بکنن. و اصولا در راستای همون مسئولیت‌های اجتماعی ما اون گروه‌های آموزشی خودمون رو مثلا مستقر می‌کردیم توی ایونت‌ها که مردم، وقتی اولا که همه برنامه‌مون خانوادگی بود، یعنی خانواده‌ها رو ترغیب می‌کردیم که شما هم می‌تونید بیاین، که خانواده‌ها بیان، بعد بچه‌هاشون رو مثلا می‌گرفتیم یه سری آموزش‌های اولیه‌ای که اصلا طبیعت چیه، کوه چیه، چون چه می‌دونم به نظر من ماها کار از کارمون گذشته واقعا، هر چیزی که باید یاد می‌گرفتیم و هرچی که باید می شدیم شدیم دیگه، دیگه یه ذره بتونیم اصلاحش بکنیم، ولی بچه ها تازه تو شروع این جریان هم، برای همین وقتی که آدم روی اونا بذاره و انرژی که بذاره ثمر بهتری می‌تونه.
خیلی هم مهمه، یعنی از چیزهای خیلی در واقع پایه‌ای مثل آشغال نریختن تو طبیعت تا اینکه اصلا تو طبیعت چی کار بکنیم چی کار نکنیم، نمیدونم، حتی کمپ کردن، حتی کوهنوردی. من خودم حالا تو سنه هفته بالاتر مثلا هی سعی کردم هم از آدم ها بپرسم، هم کلاس هایی برم، حالا چه اینجا چه خارج، ولی به قول تو آدم دیگه خیلی شک گرفت و نمیره. ولی برای یک کودک یا نوجوان به نظرم اینا واقعا باید تو سیلابس حالا درسی باشه.
دقیقا.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح استارتاپ سکانه که از دل شرکت دانش بنیان سحاب پرداز بیرون اومده. سکان اولین پلتفرم ایرانی تحلیل داده مشتریانه که 4 تا راهکار اصلی برای تسهیل تصمیم‌های داده محور داره: تحلیل رفتار مشتریان، تحلیل عملکرد محصولات، تحلیل‌های پیش‌بینی کننده و نظارت بر شاخص‌های کلیدی عملکرد. به sokan.tech sokan.tech سر بزنین و گزینه درخواست دمو رو بزنید تا رایگان سکان رو با داده های خودتون ببینید و تست کنید. اگه سوالی داشتیدم با شماره 9100-7370 تماس بگیرید.
خب من قبل از این که راجع به پروژه جنوب هوتن صحبت بکنم، باز همین توی بریک بعدیمو میگفتم هوتن چیز دیگه یک کارا جا نمونده،
یکم تکون داد هوتن دو سه تا.
آره چرا دیگه کلی مونده، گفتم که همجوری رو میزش کو بیا یه بروشوری به انداد. خلاصه یک کانون تندرستی هم بود که واقعا نمیرسیم واردش بشیم. خلاصه میخوام بگم ظاهرا بیشمار کارا که کرده و حالا یه مستندی هم بود که نمیدونم وقت برسه راجع به صحبت کنیم یا نه، که همه تم همه چیز خلاصه حول باز سلامتی، ورزش، طبیعت، ساستینبیلیتی، نمیدونم این پایداری با هم بوده، اینو میگذره. بریم خودتن رو پروژه جنوب که برای من به دیتیل گفتی خیلی جذاب بود، ولی چون وقت نداریم خیلی گذرا از روش بریم. از کجا شروع شد؟ ایده چی بود؟ چی شد؟
ببین ایده هم باز همه چی از این سفرها شکل گرفت دیگه. اصلا من میگم کل زندگی رو بخوام توصیف بکنم که مؤثرترین اتفاق تو زندگی چی بوده، میتونم واقعا بگم سفر، که در حقیقت همه این چیزهایی که حالا الان به عنوان یک کار و یک حرکت و یک فعالیت اجتماعی یا هر چیزی که میتونیم بهش نگاه بکنیم زایده اون اتفاق است. و اینکه توی این داستان هم این خب این یه دغدغه بود، یه چیزی بودش تو ذهنم که ماها انقدر ملت توانمندی هستیم و انقدر دارایی های بالقوه‌ای تومون هست، فقط به خاطر اینکه واقف نیستیم به این داستان ها ازش غافل میشیم و هی انتظار یک معجزه داریم که یک اتفاق بزرگی باید برامون بیفته که بتونیم مثلا یک کاری بکنیم. و انقدر ذهنمون ناتوان میشه که این ناتوانیه یه جوری رسوخ میکنه که اصلا دیگه اون چیزهایی که میتونیم تواناییمونه ها، ولی خب دیگه خسته شده خوابیده، فقط مثلا میتونیم توانمندش بکنیم، از اون یه ذره غافل میشیم. و اینکه خب ما تو همه ایران واقعا این پتانسیل همه جا هست، یعنی جای جای ایرانه که نگاه میکنیم پتانسیل داره. به طور مثال هم ورزشی که اشاره کردیم توی هر جای دنیا یک جایی مثلا فلان پیستو داشتن، پرچم کشورشون رو بر اساس اون میبردن بالا و اونو تبدیل میکردن به یه قابلیت. ولی ما انقدر از این داستانا داریم که اصلا ازش غافلیم که مثلا شاید چشممون به صادرات نفت باشه مثلا برای اینکه چرخ اقتصاد این مملکت رو بتونیم بچرخونیم، در صورتی که نه، واقعا با اتفاقای خیلی ساده تر شاید که خیلی بهتر از اون ثابت شده که بهتر از اون میتونیم بگردیم. و اینکه این داستانم برمیگرده به همین جریان، یعنی اینه که یک بافت فرسوده‌ای که خیلی از نظرها پنهان بود و اصلا رفته بود کنار و حتی مثلا نظرها به سمت وقتی که بحث کمک به اون منطقه بود، بحث این بودش که اون منطقه اصلا بیاد پاکسازی بشه، تخریب بشه، مثلا خیابونا عریض بشه برای اینکه مثلا اونجا توسعه پیدا بکنه. راجب توسعه توی تخریب اونجا مثلا
هوتن در واقع راجب بافت روستاهای در واقع جنوب ایران حالا توی مناطقی صحبت میکنه برای اینکه حالا زمینش جا بیفته.
آره. و اینکه خب باز بر اساس همین سفرها و رفت و آمده و اینها باز یک ارتباطی با این جامعه محلی برقرار شد. و اینکه توی اون منطقه حالا تصمیم گرفتیم که خیلی خودجوش و حالا بدون حمایت‌های خیلی بزرگ از جانب دست‌اندرکاران و تصمیم گیرندگان و این داستان‌ها، خودمون با توان خودمون و با امکان خودمون
کمک بکنیم
عمل به اینکه اونجا در حقیقت بتونه که به اون جایگاهی که واقعا داره بتونه برسه، نه اینکه ما اونجا رو تبدیل بکنیم به یک اتفاق، نه، اونجا رو برسونیم به اون جایگاهی که از دست داده، چون اونجا اون جایگاهو داشته. ولی به مرور زمان و بر اساس همین تفکرات شخصی خود بافت بومی و خود اون انسانهایی که تو اونجا دارن زندگی میکنن و این حقیر دونستن اون چی که دارن و با ارزش دونستن اون چیزایی که ندارن و دور از دسترس بودن اون چیزایی که ندارن، باعث بشه که اصلا سرخورده بشن و قدر اونی هم که دارن ندونن، برای همین بهش نپردازن و اونی که دارن روز به روز خراب و خرابتر بشه. و شاید برای همچون جایی اگه توسعه‌ای بخواد در نظر گرفته بشه، یهویی بره تو بخش این که خب اینجا رو بکوبیم، صافش بکنیم، خیابونا رو پهن بکنیم، اینجا رو و همون در حقیقت طرح‌های آکادمیک توسعه شهری و شهرسازی و این داستان.
اینو من خیلی شنیدم از آدمای در واقع این کاره در این زمینه که میگن که در واقع روستایی آدم های محلی خودشون قدر آنچه دارن، قدر خونه هاشون، قدر اون بافت محلی رو نمیدونن و زیاد دیدم خودم این موضوع رو دیگه، و این باعث میشه که اونا فکر کنن اون چیزی که حالا تو شهرهای بزرگه خیلی مثلا جذابه بنابراین بکوبن یه ویلای حالا خیلی زشت و با ستونهای عجیب غریب و طرحهای عجیب غریب درست کنن
بعد خودشون احتمالا بیان شهر مثلا
بیان آره شهر، و بعد ماهایی که از این ور میریم هی میگیم آقا مثلا حیف نکنین بیان خونه‌های به این قشنگی دارین، بافت شهری یا روستایی به این قشنگی دارین. این داستانو من در واقع زیاد دیدم، حالا تو هم اشاره کردی بهش.
ببین این خیلی اتفاق ریشه‌ای فرهنگیه، خب به خاطر اینکه اگر بدون تعارف و بدون پرده و بدون هیچ سانسوری بخوام صحبت بکنم اینه که این داستان از دیدگاه شهری نشأت گرفته، اینی که متاسفانه مثلا یکی از الفاظی که ما بخوایم یکی رو تحقیر بکنیم بهش میگیم دهاتی.
درسته.
خب دهاتی مگه تحقیره؟ مگه این چیزی که اصلا شما بخوای یه کسی رو تحقیر بکنی بابتش؟ پس ناخودآگاه اون کسی که داره توی روستا زندگی میکنه آدم انتظار چه عکس العملی ازش داره وقتی که داره توی مملکتی زندگی میکنه که وقتی یه نفر یه کسی رو میخواد تحقیر بکنه بهش میگه دهاتی؟ خب این داره تو دهات زندگی میکنه، پس اولین چیزی که میخواد ازش فرار بکنه اینه که از این کالچر روستایی بودن خودش فاصله بگیره، برای اینکه بگه من دهاتی نیستم. برای همین اگر امکان کوچ به شهر رو نداشته باشه با اولین پولی که دستش بیاد میاد خونش رو عوض میکنه، ظاهرش رو، بعد خونش رو بر اساس چی میاد عوض میکنه؟ بر اساس اون چیزی که تصورش از شهر، از آدمایی که براش الگو شدن، آدمایی که اومدن بهش فخر فروختن، آدمایی که اومدن از دید بالا اون رو نگاه کردن و تحقیرش کردن، میاد ادای اونا رو در بیاره و عدای اونا رو هم نمیتونه در بیاره و این اتفاق میفته که روستاهای ما داره نابود میشه. بعد همین آدم شهریایی که روستایی ها رو تحقیر کردن وقتی که میخوان یه جایی برن به آرامش برسن و اینا میرن به اون روستای پناه میبرن.
دقیقا.
بعد همین آدم شهری ها وقتی که میرن به اون روستای پناه میبرن میان آقا اینجا چقدر خوبه، چه فاز اینا، آقا یه زمین اینجا بگیریم و فلان، بعد میان تو همون جایی که براشون جذاب بوده زمین میگیرن، بعد میان شهرک میسازن، بعد همون گندی که توش تو شهر خودشون زندگی میکردن میرن اونجا پیاده میکنن،
آرامش هم نمیتونن بگیرن
و اون به اون آرامش هم نمیرسن، ساختار اون روستا رو خراب میکنن، ساختار فرهنگی اون روستا رو خراب میکنن، انسجام خانواده و انسجام اجتماع رو توی اونجا زیر سوال میبرن با خواسته ها و رویاهای خودشون که در یک جای روستایی آدم مثلا یه ویلای اینطوری داشته باشه.
خودخواهی تمام دیگه،
خودخواهی تمام، و آدم نمیتونه از لایه اجتماع روستایی انتظار شق القمر داشته باشه. مثلا چجوری آدم میتونه فکر بکنه که اون بیاد به ارزش‌های خودش فکر بکنه در جایی که فقط بی ارزش خونده شده؟ و از اون ورم خب یه عده مثلا میگن که خب نه اون روستاییه مثلا این وضعیتش و این لباسش و این زندگیشه که برای توریست جذابه، اینا رو این شکلی نگه داریم که مثلا
دقیقاً
توریست که میاد اینجا، ای آقا این چه حرفی آخه؟ خب اونم باید بالاخره یک دورنمایی از آینده، از زندگی. بعد یهوی اون داستانه باز میبره به این سمت که یک گروهی که میاد برای شهرسازی یک جایی در نظر توسعه میخواد در نظر بگیره، نمیاد بگه که آقا من ساختارهای اینو محکم بکنم و بستر زندگی رو توی اینجا به سمتی ببرم و فراهم بکنم که اینا بتونن اینجا اون زندگی که باید رو بکنن، میاد اونجا رو تبدیل میکنه به اون چیزی که توی دانشگاه درسشو خونده، خیابونهای مثلا 12 متری، نمیدونم این اینطوری اصلا میاد اون رشد ارگانیکی که خود اون منطقه شکل گرفته بر اساس خواسته هاشون و نیازاشون همه اونو میاد پاک میکنه. بعد یهو آدما رو میذاره توی بلوک کنار هم دیگه که اصلا همون بلوکای کنار هم دیگه یک جرقه برای یک انفجار دیگه برای از هم گسیختن ساختار اون خانواده. مثلا همین جنوبی که ما الان در موردش صحبت کردیم، کوچه ها رو نگاه بکنی بر اساس یک داستان عجیبی شکل گرفته تو محله، کوچه های باریک که کج و کله، کج و کله، ولی وقتی که میری تو بهرش میبینه که این کج و کلگی ها هر کدوم یک حجابی برای یک زندگی مهیا کرده بوده. اونا آدم هایی هن که بر اساس یک ساختار فرهنگی خب مخصوصی دارن زندگیشون رو سپری میکنن. درسته که به هم ریختگی دارن، ولی همین شکستگی ها به هم ریختگی هر کدوم رو تو زندگی خودش براش محفوظ کرده. بعد وقتی که این کوچه کج و کوله یوهی تبدیل میشه به خیابون راست و یه سری در خونه کنار هم دیگه و یک عالم بچه تو خیابون، اصلا میشه خودش یه موزل اجتماعی که به این اصلا فکر نمیشه. اون کسی که تو جایگاه شهرسازی قرار گرفته به نظر خودش خب خیلی کار درستی کرده دیگه، خیابون رو پهن کرده که مثلا آمبولانس بتونه موقعی که یکی مریض میشه به اینجا تردد بکنه. اما واقعا مثلا در سال چند نفر اونطوری مریض میشن که آمبولانس بخواد اونجا تردد بکنه؟
حتما میذارم اونها به هر حال تو این همه سال یه راه حلی خودشون برای داستان رو پیدا کردن دیگه.
این اصلا برای اون داستانا راه حل داشتن. این نیستش که ما بیایم یک کلید واژه‌ای رو به عنوان یک مبحث آکادمیک خودمونو مجاز بدونیم که اینو برای هر اقلیم و هر جای یهو بیام پیاده سازی بکنیم در قالب شهرک سازی.
و دید تو این چیزی که در واقع بخوام خلاصه کنم این بود که حالا تو اون منطقه کمک کنی که اون بافت حفظ شه و مرمت شه و قدرش رو بدونن و همون مدلی در واقع بتونه خیلی جذابتر بشه، از تخریبش جلوگیری کنی و غیره، درسته؟
قطعاً. و اون مدل در حقیقت توی این دنیا و تو این دوره زمونه دیگه هممون این داستانو بهش واقفیم که میتونه براشون سکه بندازه. یعنی دیگه برای این که اندک درآمدی داشته باشه منت اینو اونو نکشه که آقا بیاین به من کمک بکنید، اینجوری بکنید، اونجوری. نه آقا، تو یه چیزی داری به عنوان یه چهاردیواری، تو این چهاردیواری تو که احیا بکنی و درست بکنی، این چهاردیواری خیلی جا داره برای کسب درآمد.
و یه کارهایی که واقعا کارآفرینی به معنای کلمه بود هم گفتی اونجا شروع کردی و داری انجام میدی و شبیه یک حالا نوعی استارتاپه، درسته؟
بله. آره، ایده در حقیقت این استارتاپه که میدونی چیه، من با فلسفه خیریه کاملا موافقم، ولی با وجهه خیریه‌ای که الان شکل گرفته کاملا مخالفم. یعنی به این اصل معتقدم که اگه تو میخوای یه کار خیری برای یه کسی بکنی، این نیستش که 1000 تومن بذاری تو جیبش، اینه که بتونی کمک بکنی که بدونه که میتونه 1000 تومن رو دراره و منت تو رو نکشه که 1000 تومن بیا به من بده. و این داستانم در جهت اون جریان شکل گرفته، در حقیقت یک استارتاپیه که بتونه این قابلیت رو به وجود بیاره و اون در حقیقت این قابلیتی که اونجا وجود داره رو بتونه
توسعه بده
به گردش بندازه. و
این کانسپت چیزی که فهمیدم میتونه خودش اسکیل کنه بره جاهای دیگه و بزرگ بشه، درسته؟
اصلا اسکیل میکنه. کارش مشاوره است، طراحی و مشاوره است و نظارت.
امیدواریم که الان مقداری هم واقعا به جاهای خوبی برسه که بتونیم با دیتیل و جزئیات بیشتری بپرسیم. خیلی عالی.
خب ما اگر مثلا موافقی خود بریم راجب خود در واقع
این آدمی که اینقدر کار میکنه اصلا روزش شکلی میگیره.
آره،
ساعت چند بالا میشود؟
روزت چجوریه؟
والا اگه بخوام باز اینم راست بگم اینه که الان توی یه دوره ایم که واقعا نمیخوابم. یعنی دوچار یک داستانی شدم که خب بالاخره این خودش بیماریه که 3 روز 4 روز
واقعا
5 روز
بدون خواب شوخی
نمیکنم. واقعا. و اینکه مثلا تا 3 روزش خیلی اوکیه، یعنی اصلا خودم باورم نمیشه که خب الان 3 روزه که نخوابیدم، ولی خب اینطوری میشه که شبه میشه صبح، بعد یه میبینم صدای کلاغا اومد، بعد میبینم که خب نه دیگه صدای گنجشکا اومد و روشن شد و اینا، خب صبح شد. و اینکه خب صبح کار شروع میشه، یعنی دوباره زندگی شروع میشه، بعد به شب که میرسه خب میگم خب امشب دیگه میخوابم، ولی میبینم که اصلا از خواب خبری نیست و نمیاد و دوباره مشغول کارا میشم و اینا، بعد دوباره صبح میشه و اینا.
به معنای کلمه داری 24 کار میکنه.
24 مغزه داره کار میکنه. و اینکه از مثلا روز سوم دیگه میرم توی یک حالت دیلی، یعنی خیلی کند میشه مغزه. و اینکه مثلا یه کار خیلی عادیه که میخوام انجام بدم، در حد اینکه یه لیوانو از اینجا بذارم اونور، یه چند لحظه فکر میکنم به اینکه میخواستم چیکار کنم، میخواستم اینو بذارم اونور.
درسته.
و خب خیلی حس و حال خوبی نیست. ولی خب روتینه اینطوریه که خب از بچگی اصولا خیلی آدم صبح زودی بودم و اینکه دیگه از ساعت 6 صبح اینا روزم شروع میشه و همیشه هم از قدیم اینطوری که 3 صبح هم که میخوابیدم 6 صبح بیدار میشدم و اگه کاری نداشتم یه کارایی میکردم و اینا، بعد میگرفتم میخوابیدم مثلا تو روز تعطیل. ولی خب بیداری 6 صبح یه ذره
و چیزی بوده حالا مثلا نمیدونم متدی، نگرشی، ابزاری، چیزی که بهت کمک کنه این همه کاری که خیلی مختلفن و با ده ها آدم، شاید صد ها آدم سر و کار داری، اینا رو چجوری مدیریت میکنه که به همه اینا برسی و قاطی نشه و چیزی عقب نیفته. و
ببین واقعا نمیتونم متدی بگم چون اینقدر همش دلی به وجود اومده. اصل متدش اینه که همه این کارهایی که کردم دوست داشتم و با عشق انجام دادم.
پشنه خیلی بولده به نظرم تو
آره. و حالا واقعا به لحاظ اقتصادی بیام نگاه بکنم، این نیستش که همه این کارهایی که کردم بازده اقتصادی درست. داشته ها، ولی واقعا این بابام که اونم خیلی کارهایی کرد که باز اقتصادی نداشت، ولی الان بخواد به یه چیزی مراجعه بکنه که بگه آقا ثمر زندگی من اون بوده، واقعا یه چیزی که شاید درآمدی توش نبود. من منم همین جوری شد.
یه چیزی من بگم شبیه پادکست برای ما امید، یعنی به عنوان یه کار دلی، یعنی من همدلی میکنم واقعا متوجه میشم، ولی یه چیزیه که آخر سر آدم میبینه باقی مونده و وقتی که میبینه کیف میکنه.
درست. خب بعد برای ما یه خود اینم برام سواله که مثلا خب همین حالا راجع به گشت گفتی، یهو خب مثلا تو همین ورزشایی که میری ممکنه دو روز بری مثلا که چه میدونم یه جایی که از اونجا تازه توی کوهی بری سفر بری، بعد این کارا رو چیکار می‌کنی وقتی سفر میری؟ قطع می‌کنی کلا کار رو، هم نو کاری رو، یا نه، یا وسط سفر هم درگیر به هر حال حالا تیکه‌ای از کارهای مختلف هستی؟
ببین آخه خود سفر خودش کاره. خب یعنی من مثلا سفر رو هیچ وقت به عنوانه که برم یه جای چیل بکنم و ریلکس و اینا نبوده واقعا. یعنی وقتی که سفر میرم، میرم سفر که یاد بگیرم. یعنی واقعا از اولش همیشه این بوده که اون دیدگاه بالا به پایینه نبوده که من به عنوان یک آدم شهری دارم میرم یک جایی که نه، من واقعا هر جا که رفتم میرم که یاد بگیرم، با صیاده میشینم که نه اینکه بخوام هندونه زیر بغلش بذارم، میرم که ازش یاد بگیرم، با نجاره میرم که یاد بگیرم، با اونی که موزیسینه و اینکه حالا توی یک جای دورافتاده داره ساز میزنه یا کاری که میکنه، میرم که یاد بگیرم این داستانو. و اصولا خود مشاهده جریان، یعنی اصلا مشاهده‌ای که توی سفر شکل میگیره و نگاه زندگی مردم، نگاه زندگی مردم، نگاه مردم اون جامعه به زندگی، از معماریشون، از طبیعتشون، از همه اینا، اینا برای من کاره. خب و اینکه وقتی هم که سفر میرم فکر نمی کنم که خب رفتم سفر که خوش بگذرونم.
من اومدم بپرسم که خب به هر حال یه جاهایی تو این همه کاری که کردی یه چیزایی یا شکست خورده، مطابق میلت جلو نرفته، تعطیل شده اینا، خواستم بپرسم خب چی بهت انگیزه میداد اینا، که جوابم من خودم گرفتم دیگه. من فکر کنم این پشن و شوق و اشتیاق و خلاصه هدف و پرپسی که تو داری حول همین ارزشایی که صحبت کردیم، این باعث میشه که از هیچ جالب شکست و کار درست نشد و اینایی اذیتت نکنه و همینجوری با یک انگیزه خیلی قوی رو به جلو بری و هی بخوای کارهای بیشتری بکنی.
دقیقاً
درست کار.
آره دقیقاً.
خوب. خب این روزه رو ادامه ندادی، مثلا 6 صبح که بلند میشی الان میای دفتر درسته و مثلا پروژه ها و این حرف هاست و تا که ادامه پیدا میکنه؟
ببین خب دفتر ما واقعا مثل خونمونه. خب
یعنی گفتی الان... که اتاق بغلی اصلا آره پسرت دیگه. اینجا بزرگ
آره
شده.
البرز به دنیا که اومد از 4 ماهگی اینجا کنار میز خانومم بود و اینکه فضای دفترمون خیلی اون دفتر و آفیسی که حالا توی ذهن هست واقعا همیشه سعی کردیم که نباشه. حالا در عین کارهای خیلی گنده و سنگین و پروژه های خیلی شارطی شبانه روزی که اصلا حتی این چیزی بیخوابی که دارم بهت میگم این از اون داستان شکل میگیره که ما مثلا تو پروژه هایی که میرفتیم که یوهوی مثلا باید 2500 متر بنا میساختیم مثلا تو 3 شبانه روز، یعنی 3 شبانه روز فرصت داشتیم که جمعش بکنیم و تو این 3 شبانه روز من نمیخوابیدم اصلا، ولی اینی که نمیخوابیدم به زور ردبول که مثلا هر 2 ساعت و نیم 3 ساعت یه دونه ردبول میخوردم، دستگاه مکاپات و پیکنیکی هم توی ماشینم بود و قهوه خشکم تو جیبم، بعد این وسط ها مثلا ویتامینم میخوردم، بعد با این ضرب و زور خب 3 شبانه روز خودم بیدار نگه میداشتم که اون خب برد به سمت یه بیماری دیگه.
درسته. بعد یه سوال دیگه هم داشتم. خب ببین یه سری کارهایی که وارد شدی مثلا به خصوص حالا رستوران میدونم 2-4 تا نکردی و به هر حال گردوندن یک رستوران، مدیریت یک سری کارها، به هر حال یک سری شاید دانش و تجربه کسب و کاری مدیریتی اینا میخواد. آیا مثلا کتاب‌های نشستی تو این زمینه خوندی، نمیدونم منتوری داشتی، از کسایی رفتی مثلا کلاسی شرکت کردی به هر حال، یا همش رو تجربی خود به دست آوردی؟
ببین خوندم در موردش، ولی باز هم من مثلا میگم هم در جایگاه مدیر و اونر و پدید آورنده خیلی از این داستانا بودم، ولی هیچ وقت ادعای مدیریت توی این داستانا نداشتم. به خاطر اینکه حالا تو هر جای دیگه به جز ایران یه کسی حالا با یه توانایی و قابلیتی مثل من و حالا تو این حال و اینها یک آدمی در کنار خودش داره که این دوتا با همدیگه میتونن اتفاقای خیلی خوب مثمر ثمری رو رقم بزنن. آره ما بالاخره داریم تو دنیا زندگی میکنیم، آیدی اقتصادی خیلی مهمه. حالا درسته که از 20 تا کاری که ما داریم کنار همدیگه در میکنیم هر کدومش یه دونه کوچولو مثلا آب باریکهی به قول معروف وارد زندگی میکنه و چرخ زندگی رو میچرخونه، اما نه هر کدوم اینا ریز ریزای هر کدوم از اینا میتونه برای خودش یه بیزنس خیلی جدی گردن کلوف بشه.
خب بود انجام. به عنوان سوال آخر که ما معمولا میپرسیم، خب الان مصاحبه در واقع اوایل در واقع سال 1400 هست و خب سال خیلی عجیب غریبی خواهد بود پر از بالا پایینا، تو برای خودت چجوری در واقع امید و انگیزه درست میکنی برای امسال و چی کار میکنی؟ حالا شاید این الهام بخش برای مخاطبا هم باشه.
ببین خب بالاخره منم یه آدمی هم مثل بقیه آدم ها تو همین دنیا با فراز و نشیبایی که خب دیگه گریبانگیر همه شد توی این، مخصوصا توی این سالهای آخر. ولی اگه بخوام خیلی رو راست بگم این جریان ها، خب مجموع کارا و مجموعه تلاش ها و همه داستان های ما خب به یه سکونی رسید، به یه جایی رسید که خب چون بخش زیادی از کارهایی که من کردم همش در راستای تعامل با جامعه بود و اجتماع و فلان، این جامعه و اجتماع رفت به سمت گوشه‌گیر شدن و انزوا و تو خونه موندن و بیرون نیومدن، پس به تبع تمام اون چیزایی که من فکر می‌کردم که خب الان وقت شکوفاییشه، با ورود کرونا عزیز همه چی رفت زیر سوال و اینکه اصلا سر و شکل اون داستانا عوض شد. خب اولش مقدار تکون دهنده بود، ولی یهویی از یه تاریخ من اینو تبدیل کردم برای خودم، تبدیل به یک قابلیت که در حقیقت اون کارهایی که همیشه فکر میکردم که خب تای ذهنم بود که اگه مثلا برم اون کارو بکنم چه میدونم، مثلا واقعا یه سری قله‌ای که توی جای محل زندگیمون دورورم بود و در یک میدیدمش، ولی آرزوم بود که برم اون قله رو صعود بکنم. ولی این ایام یهویی فرصتی به وجود آورد که آقا چرا آرزو امروز برو اونو سود بکن، فردا برو اونو سود بکن. یهویی به خودم اومدم دیدم که تمام قله های دور و بر اونجا رو با اسکی صعود کردم، ازشون پرواز کردم و فلان و فلان، و از مجموعه اینا شروع کردم یه سری داکیومنت درست کردن که اونا حالا بالاخره میتونه بخشی از اون مستندی که در موردش صحبت کردیم رو کاور بکنه. و اینکه در حقیقت به لحاظ کار و شغلم باز یه سری کارهایی بود که اونا هم در راستای همین مسئولیت اجتماعی بود، ولی بسترسازی بود برای یک اتفاق اجتماعی بزرگ.
برسه.
که فرصت اینو نداشتم که به اون داستان بپردازم، و این ایام شد یک فرصتی برای اینکه حالا شروع بکنم از این فرصت استفاده بکنم، اون بسترها رو فراهم بکنم، حالا به امید اینیم که خب بالاخره دنیا این شکلی نمونه و یه شکل دیگه بشه، و اگر یک شکل دیگه هم نشه همین شکل ادامه بخواد پیدا بکنه، ما بالاخره راه بقا تو این دنیا رو پیدا میکنیم دیگه، یعنی به این شکل پیش نخواهد رفت. و به امید اون روز من برای خودم اینو فرصتی دیدم که این بسترها رو شروع بکنم مهیا کردم.
خب خیلی خیلی ممنون هوتن جان، هم وقت تو به ما دادی، هم پذیرای ما تو دفترت بودی، هم خیلی واقعا شورت نوتیس و روز تعطیل اومدی یه مقدار سفر تو عقب انداختی. خب ما
خیلی ارزش داشت،
خیلی ارزش داشت، خیلی لطف کردی.
مرسی، متشکرم.
مرسی، امیدواریم که بر مخاطبا مفید بوده باشه و تا قسمت بعد خداحافظ.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.